بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اون چی که عرض شد در این که اگر اقرار از ناحیه ذلیت حاصل بشود و صادر بشود بر خلاف ملکیت واقعه در ید او، دعوای دوم آیا تشکیل می شود یا نه؟ خب عرض کردم این مبنایی است، به مبنای مرحوم عاشق دعوای دوم درست نمیشه. ولی اگر بنابر مبنای کسانی که حقیقت دعوا را اخبار دانستند و در دعوا انشاء طلب وجود نداشته باشد، اینجور گفته بودن بعضی، ما طبق این بیان هر جا اقراری از ذلیت صادر بشود دعوای دومی درست می شود و مدعی و منکر، و گاهی انقلاب هم حاصل می شود. یعنی بر اساس این اقرار بعد الاقرار مدعی قبل الاقرار می شود منکر، و منکر قبل الاقرار می شود مدعی بعد الاقرار. این همه جا هست یا نه؟ در بعضی جا هست. عرضم کردیم که طبق این اقرار اگر دلیلی ما نداشته باشیم باید بریم سراغ اصل، و فرضم بر این است که دعوای دومی درست شده، کارایی اصل نسبت به تشخیص مدعی از منکر شد. اصلا گفتیم نه، لازم نیست که بالفعل جاری باشد. اگر اصل جاری بشود کی قولش مطابق اصل است و چه کسی قولش مخالف اصل است؟ این در کجاست؟ این در جایی است که اون مقر له منکر انتقال باشد، منکر انتقال باشد، به نحو سالبه معدوله، نه اینکه بگوید من اصلا نمیدانم. خب در جایی که مثالی که میزدیم، وقتی اقرار کرد آقای ذلیت که زید است در مثال ما، به اینکه این مال سابق ملک آقای عمرو بوده است اما از عمرو منتقل شده به من، آقای عمرو میگه نه، هیچ سبب انتقالی وجود نداشته است. اینجوری حرف میزنه. خب ما این در اینجا نمیدانیم انتقال تحقق املا. اصل میگه چی؟ استصحاب عدم نقل داریم، حالا ولو اینکه بالفعل جاری هم نشود، اگر بخواد اصلی جاری بشود استصحاب عدم نقل است. قول آقای مقرله مطابق این اصل است، قول آقای ذلیت برخلاف این اصل است. لذا در اینجا قضیه برعکس می شود، آقای غیر ذلیت می شود منکر، آقای ذلیت می شود در این به نسبه به این بعد الاقرار می شود مدعی. این مربوط به اینجاست. یه وقت است که مقرله میگه من نمیدونم، انکار نمیکنه، میگه من نمیدونم، اگر انتقالی هم بوده است من از انتقال خبری ندارم. آیا در اینجا باز آقای مقرله میشود منکر، یا مقرله در اینجا دیگه منکر نیست؟ در این فرض دعوای دوم درست نمی شود. چرا؟ چون مقرله چنین ادعایی نکرده که انتقال پیدا نکرده است، بلکه در این فرض که آقای عمرو میگه آقا من خبر ندارم، نقلی حاصل شده یا نه، ملک من بوده. حالا مثلا بگین این ملک زیاد داره، میشه این افرادی که اموال زیادی دارن نسبت مثلا ماشین زیاد داره، 100 تا ماشین داره، یک ماشینی در دست یکی هست، حالا نمیدونه سیر فروختن نفروختن هیچ، این آقا نمیدونه. اینجوری میخواستم بگم یعنی چنین چیزی ممکنه پیدا بشود. خب در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا در حقیقت چون دعوای دومی درست نشده، ما میگیم اصل دعوا در اینه، برمیگرده به این که آیا ملکیتی برای این ذلیت هست یا نیست. این یک نزاع بیشتر نیست، یک دعوا بیشتر نیست. خب مدعی ادعای ملکیت میکند، ذلیت میتواند برای اثبات ملکیت خودش به ید تمسک کند و اصلا بگه در اینجا نمیرسه، چون با وجود قاعده ید اصل معنا این از امارات است دیگه، بعد از آمدن اماره دیگه اصل معنا ندارد، بعد از قیام اماره اصل معنا ندارد. پس بنابراین در این فرض اون طرف مقابل که مقرله هست، چون نمیگه نقل پیدا نشده بلکه میگه من خبر از قضیه ندارم، اینجور ادعا میکند، اینجور حرف میزند، او دیگه منکر نیست، بلکه در اینجا در اصل این که ملکیت برای این آقای مغیر و که ذلیتم هست، ملکیت برای او ثابته یا نه، ما باید بریم سراغ برحال امارات و اینها نگاه میکنیم، میبینیم این الان ذلیته، یدم که اماره ملکیت است، پس این آقا مالکه، طرف مقابلش ملکیت نداره. روی این اساس که مشخص شد کجا مقر و له می شود منکر که قولش مطابق اصل است و کجا اصل جاری است و در کجا اصل جاری نیست، که اونجایی که اظهار جهل کند نه مدعی عدم نقل بشود، قائل به عدم نقل نباشد، بلکه نه بگه من خبر ندارم نقلی بوده یا نبوده. روی این اساس حالا اون مقرر له میخواد مدعی ملکیت باشد یا وارث باشد یا مصالح باشد یا حاکم باشد، فرقی نمی کند، قاعده همینه. پس بنابراین در جایی که انکار بکند سبب ناقل را در مقابل آقای ذلیت که ادعای نقل را دارد، اینجا قول طرف مقابل مطابق اصل است، او می شود منکر و آقای ذلیت می شود مدعی نسبت به سبب ناقل. ولی در فرض جهل که به چیزی را انکار نمی کنه، حرفی همی فقط میگه من خبر ندارم نمی دانم، این مورد دیگر رجوع به اصل معنا ندارد که بگیم این آقای مقرله بشود منکر چون قولش مطابق اصل است و طرف مقابلش بشود مدعی که ذلیت باشد. بر این اساس یک اشکالی بر مشهور علما، اشکال اصولی بر مشهور علما در باب به اصطلاح اقرار ذلیت شده است و بر اساس اون اشکال در قضیه فدک نیز حرفای زده شده است. ما ببینیم اون اشکال چیست و در باب قضیه فدک چیست و این اشکال آیا قابل جواب هست یا نه و اگر قابل جوابه جواب چیست. حالا دقت کنیم، مشهور گفتن و فتوا دادن که اگر ذلیت اقرار کند برای مدعی یا برای ورثه مدعی، اقرار بکند به ملکیت سابق بر ید خودش، دعوا منقلب می شود. مشهور معروفی نمیگن، برخلاف مرحومه شیخ و بعضی که قائل به عدم انقلابن، مشهور قائلن که دعوا منقلب می شود و ذلیت می شود بر اساس این اقرارش می شود مدعی و مدعی به حسب ید می شود منکر. زید که ذلیت بود تا الان منکر بود و طرف مقابلش مدعی، ولی اگر اقرار از زید صادر شد قضیه برعکس میشه، زیدی که قبلا منکر بود حالا میشه مدعی به نسبه به سبب نقل. طرف مقابلش که آقای عمرس میشه و چی؟ منکر. خب بنابراین آقای ذلیت باید اقامه بیانه کند نه طرف مقابل، و چون مدعی به حسب قبل الاقرار الان منکر شده است پس از اقرار، چون قولش مطابق اصل است، پس بنابراین این فتوای به انقلابی را که مشهور داده اند با اعتراض آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بر ابوبکر در اینکه ابوبکر مطالبه بیانه از حضرت زهرا سلام الله علیها کرده است، این سازش ندارد. چرا؟ چون بی بی سلام الله علیها اقرار به این کرده است که قبلا ملک پیامبر اکرم صلوات الله علیه پیامبر اکرم به ما بخشید. التفات می‌فرمایید؟ پس این در واقع اقرار کرد به ملکیت فدک برای رسول خدا صلوات الله سلام علیه. ابوبکر هم همین حرف رو میزنه، میگه این مال رسول خدا صلوات الله سلام علیه است، این صغرای قیاسی که تشکیل دادن. بعد یک حدیث جعلی هم عامه دارن که انبیا چیزی رو به ارث نمیگذارن، اون چه که از اموال این دنیا برای انبیا باشد بعد از رحلت اون نبی، اونها فعل المسلمین هست، برای همه مسلمان ها خواهد بود. این حرف ابوبکر در اینجاست. خب ذلیت کیست در اینجا؟ بی بی سلام الله علیها. بعد از این اقرار ابوبکر از ایشان مطالبه بیانه کرد. خب اگر قائل به انقلاب بشیم بعد الاقرار، اینجا مطالبه بیانه فی محله هست، جای اشکال نیست. و حال این که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بر ابوبکر اعتراض کرد که شما چرا مطالبه بیانه میکنی؟ اگر کسی ذلیت هست نباید مطالبه بیانه بکنید. حالا لقائل ان یقول، اگر اقرار صادر نمی شد از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، استبعاد داشت مطالبه بیانه، ولی چون اقرار کردن، معنای این اقرار این است که پس بنابراین نقل پیدا کرده است از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به صدیقه طاهره سلام الله علیها. اینه دیگه. پس در حقیقت ایشان ادعای سبب ناقل دارن. سبب ناقل هم چیه در اینجا؟ هبه کردن پیامبر اکرم. یکی از چیزهایی که موجب تملیک می شود هبه کردن صاحب مال هست. مالک اگر چیزی رو هبه کند ملک اون موهوب له می شود. ابوبکر در مقابل این هبه را قبول ندارد. پس اون حالا ما در اصل این که آیا هبه شده یا نه اگر شک کنیم، اصل عدم هبه است الا اینکه اثبات بشود. خب در اینجا قول کی مطابق اصل است؟ ابوبکر. قول حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برخلاف اصل است، لذا ایشان باید اقامه بیانه کند. چرا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اعتراض کرد به ابوبکر که تو چرا مطالبه بیانه میکنی؟ این فتوای مشهور در حقیقت مصحح مطالبه بیانه ابوبکر از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این اشکالی است که شده. پس بیانه باید اقامه بکند حضرت زهرا سلام الله علیها، و ابوبکر لازم نیست اقامه بیانه بکند، چون اون میگوید انتقال پیدا نکرده دیگه، در واقع معناش اینه دیگه. پس در نتیجه اون قولش مطابق اصل می شود نه برخلاف اصل. خب تا اینجا اشکال واضح شد. اون مقدمه‌ای که عرض کردیم برای جواب از اشکال است و اون اینه که ابوبکر نیامد منکر این نقل بشود، انکار نکرد، بلکه ابوبکر گفت من خبر ندارم از قضیه، در ظرف جهالت. در ظرف جهالت همین الان مقدمتاً عرض کردیم در این ظرف اصل جاری نیست و بخوایم اصل ببینیم قول کی مطابق اصل است، قول کی مخالف اصل است، قول موافق اصل بشود به عنوان یعنی قائل بشود منکر و اونی که برخلاف اصل است بشود مدعی. اگر ابوبکر ادعا می کرد که نه نهله، این نهله از جانب پیامبر اکرم به شما نرسیده و حضرت این کار را نکردند در مقابل بی بی سلام الله علیها که فرمودن به ما نقل داده شده و به ما هبه داده شده در زمان خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، اینجور اگر می بود بله شما جا داشت اعتراض کنید که بگید که به اصطلاح مطالبه بیانه پس از این اقرار فی محله هست، جا داشت باید علل قاعده مطالبه بیانه کند، ولی چون او منکر نیست بلکه به تعبیری می شود گفت که لابشرط است، یعنی نمیگه من نقل داده شده، نمیگه نقل داده نشده، هیچ یک از دو طرف را قائل نیست. چرا؟ چون جهل به این قضیه را در حقیقت اقرار کرده، گفته نه من خبری از این قضیه ندارم. لذا تمسکش اینه تماما به اون حدیث جعلی که نحن معاشر الانبیاء لا نورث، این حدیث جعلی مستمسکشان شده. گفتم بنابراین ما اونی که برای ما هست این است که این ملک پیامبر اکرم صلوات و سلام علیه بود. نسبت به این که شما ادعا داری نقل داده شده یا نه من بیخبرم، ولی این حدیث نمیدانیم که نحن معاشر الانبیاء لا نورث. لذا چیزی حالا خب در اینجا اولا بی بی سلام میفهمد ارث نیست، چون ارث مال بعد از وفاته و این قبل الوفات به ما هبه شده است. اگر نستجیر بالله به ایشان نسبت کذب بدهد این کافر شده، برای خاطر اینکه خلاف نص قرآن که آیه تطهیر است که نساء انا را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت طاهرون طیبا، این منطبق شده بر خمسه طیبه و یکی از اون خمسه طیبه حضرت زهرا سلام است به اتفاق فریقین. اگر این چنینه پس بنابراین تکذیب میکنه این آیه را، چون کذب از معاصی کبیره است. اگر ادعا بکند که شما راجع به این که در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شما منتقل شده است ایشان نسبت به کذب بده است، معناش این است که از آیه شریفه تخلف کرده و تکفیر در واقع کافر می شود، چون نص قرآن اونها را می فرماید مطهرن و رجس از اونها یعنی همه معاصی از اونها به هر حال دور است. چطور همچی حرفی میتونه؟ پس بنابراین لذا آمد چی؟ زیرکی کرد، اینا شیطنته، زیرکی کرد، نگفت که دروغ میگی و فلان، گفت من خبر ندارم. مثل وقتی به یک بزرگی شخص برخورد میکنه میخواد مخالفت کنه بایش، میاد خود چی میزنه به چی؟ که مفر داشته باشه، میگه من خبر ندارم، تا برای خودش یک مفری درست کنه که اگر اثبات شد خلافش بگه من که ادعایی نداشتم، من گفتم من نمیدانم. خب بله اقرار به نادانی کرده است، خب بله جهل دیگه. حالا روی این اساس که عرض کردم کجا اصل به سراغ اصل باید بریم، اونجایی که مقر الله انکار کند آنچرا که ذلیت ادعا دارد. اگر انکار کرد خب ما اینجا دعوای دومی هست، اگر دلیلی نداریم باید بریم سراغ چی؟ اصل عملی. حالا اصل اگه جاری هم نباشد ولی به این مقدار به درد میخورد برای تشخیص مدعی از منکر، تعیین مدعی از منکر همین مقدار به درد میخورد. ولی در ظرفی که طرف مقابل منکره اون چرا که مغر ادعا دارد نباشد، اینجا جای سراغ اصل رفتن نیست و اینجا در حقیقت غیر از این که بی بی سلام الله علیها میگه مثلا ادعا دارند برای این که فدک ملک ایشان است، طرف مقابل این ادعای او را قبول ندارد، یا میگد که شما بیانه اقامه کن. زلیت خودش اماره بر ملکیت است و اگر نبود ید اماره بر ملکیت، جا نداشت که امام سلام الله علیه در مقام به هر حال ایراد بر ابوبکر این بیان را بفرمایند که تو چرا مطالبه بیانه میکنی از زلیت؟ زلیت که نباید مطالبه بیانه اقامه بکند، چون خود ید او اماره بر ملکیت است، خود این اماره کفایت میکند در اثبات ملکیت. اقامه بیانه در صورتی است که هیچ یک از دو طرف فرض کنین ید برش نباشد. اگر اماره نباشد، حالا میگیم آقا دو نفر آمدن، هر یک مدعی اینن که این مال مال من است، اینجا باید برن سراغ بیانه، مطالبه بیانه میشود. ولی اگر یکی زلیت هست، از زلیت شما مطالبه بیانه نباید بکنید. الان شما در بازار میرید، این اجناسی که دست اشخاص هست میرید میخرید، بر فرض فردا یک جنسی خریدید، ماشینی خریدید، بعد معلوم شدی ماشین دزدی بود، نمیتونن بگن چرا ازش خریدی، میگه این زلیت بود، ما هم رفتیم ازش خریدیم. ید علامت ملکیت هست. حالا معلوم شده است که به هر حال این دزد بود و اونا، خب اون یک امر آخریه، ولی قبل از این نباید توبیخ بشود این شخص به صرف خریدن. چرا؟ چون خریده از این شخص چون او زلیت بود، بلا اشکاله، دوی پیشانیش هم که نوشته نیست که هازا سارق که ازش نخریم، که باید حمله بر، یعنی نوع اون اجناسی که در دست مردم هست این است که اونها مالکن. حالا یک مورد دزدی در بیاد یا یک مورد از بابه فاسد خریده باشد که منتقل به او پیدا نشده باشد همساله، اونا یک موارد دیگری است، استثناء. پس بنابراین اشکال کاملا وارد هست، زیرا در بحث ملکیت این است ابوبکر ادعای جهل که اقرار به جهل کرده است که من خبر ندارم از قضیه، نتیجتا اینجا بحث ملکیت است و زلیت قهرن مالک است و از زلیت مطالبه بینه برخلاف است و لذا امام سلام الله علیه بر او ایراد میگیرد که تو از زلیت چرا، این برخلاف روش شریعت هست و در شریعت از زلیت مطالبه بینه نمی کن، تو خلاف شرع داری حرف میزنی در این که مطالبه بینه کردی. خب شاهدی شما از کجا میگید که ابو جهل منکر نبوده بلکه جاهل بوده؟ در اینجا شاهدش اینه که وقتی بیانیه‌ای که بی بی سلام الله علیها اقامه فرموده بودن را ابوبکر رد کرد، این بیانیه را قبول نکرد. بعضی از اصحاب بودن دیگه، اونا دیگه اینا به اصطلاح متهمن، به تعبیری رضا شاهدی که متهم باشد رو به اصطلاح قبول نمی کنند، بیانه رو قبول نکرد، اونا را نسبت به کذب داد. خب اگر بنابود ابوبکر منکر باشد، وقتی ایشان بیانه را بیانه فرض کنین اقامه کرد و بیانه ایشان هم برخلاف است، اصل اقامه بیانه لازم نبود، ولی بیانه هم اقامه شد و او بیانه را قبول نکرد، علل قاعده باید چکار کند؟ طرف مقابل قسم بخوره دیگه. امام سلام الله علیه مطالبه قسم نکرد از او، چون منکر نبوده. اگر منکر بود باید مطالبه قسم بشه ازش و قسم خورد، قول او ثابت می شود. پس امام سلام الله علیه چرا مطالبه قسم نکرد از او؟ چون او منکر نبود. اگر منکر می بود باید علل قاعده مطالبه قسم بشود. پس این که مطالبه قسم نفرمودن کاشف از این است که او ادعای عدم نهله بودن را نکرده، یعنی مثل مدعی علم به این که انتقال پیدا نکرده نشده است، بلکه جهل به موضوع دارد از نظر انتقال و عدم انتقال. ولذا در اصل مطالبه ببینه امام بر ابوبکر اشکال کردن، نه در این که چرا قسم نمیخوری، نفرمودن چرا قسم نمیخوری، تو چرا مطالبه بیانه میکنی از کسی که ذلیت هست در جایی هم که تو جهل به مسئله داری، خود در ظرفی که جهل باشد از طرف مقابل و این طرف هم ذلیت باشد، ما غیر از این ید به چیزی دیگری نیاز نداریم برای اثبات ملکیت، همین بودن در ید کافی است برای اینکه ملکیت ثابت بشود و قابل قبول باشد. حالا پس بنابراین فتوای مشهور به انقلاب که مربوط به جایی است که مقرله ادعای عدم انتقال را بکند، در این ظرف قائل به انقلاب شدند، این بیان مشهور ابدا ضرری به مسئله فدک نمیرساند و قابل انطباق بر مسئله فدک نیست. چرا؟ چون در اون صورتی که مشهور فرمودن انقلاب پیدا می شود و مدعی می شود منکر و منکر بعد از اقرار می شود مدعی، این مال جایی است که دو طرف هر دو یکی قائل به نقل است دیگری قائل به عدم نقل، در اینجا این حرف است. ولی اگر یکی قائل به نقل است، طرف مقابل جهل نسبت به نقل را می گوید و قائل است، در اینجا کلام مشهور که قائل به انقلاب بودن محقق نمی شود. فعلا هازا چون قول بی بی سلام الله علیها مطابق بیانه است می شود منکر، قول ابو بکر چون برخلاف بیانه است می شود مدعی، لذا او باید اقامه بیانه کند بر اینکه نقل داده نشده است و ملک بی بی سلام الله علیها نیست. حالا مرحوم ناینی رضوان الله علیه یک جواب آخری داده است. جواب آخری ایشان هم مبنی بر این است که ایشان در بحث ملکیت نظر خاصی دارد که حقیقت ملک را از مقوله اضافه می داند، از امور اعتباری از مقوله اضافه می داند که اضافه قوامش به طرف این است و بحثایی را بر اون اساس بیان کرده. حالا اصل این مبنا که آیا ملک از چه مقوله‌ای هست، این خودش جای بحث و تحقیق دارد که در اول کتاب بی ما اینا رو بحث کردیم. حالا علی حالین اگر موافق باشین این بیان ایشان رو ببینیم در رد این اشکال که بر قضیه فدک شده است، اشکالی که کرده ان، اگر بیانشان به هر حال بر اساس مبنای خودشان بیانی باشد که به هر حال بهش التفات توجه بشه بد نیست. حالا ما نظر ایشان رو عرض میکنیم بعد ببینیم این نظر مورد اشکاله یا نه، که ظاهرا مورد اشکاله. ولی اون چه که تا اینجا عرض کردیم کلام مشهور راجع به انقلاب قابل انطباق با قضیه فدک آقا نیست، لذا در قضیه فدک به همون وضعی که به حسب ظاهر هست بی بی سلام الله علیها قائل مدعی یعنی ملکیتش را برای خودشان قائلن و ذلیتن، طرف مقابل این ملکیت را مجهول میداند لذا او ذلیتم نیست. ید خودش اماره هست بر ملکیت، قول کسی که مطابق با این اماره هست میشود چی آقا؟ این میشود منکر. اون کسی که برخلاف این اماره حرف میزند او میشود مدعی. پس بنابراین ابو بکر میشود مدعی و بی بی سلام الله علیها بر اساس اینکه ید او بر این فدک واقع شده است میشود منکر. لذا وقتی ابو بکر از منکر مطالبه بیانه کرد، آقا امیر مؤمنین برو شفتن و فرمودن تو از به اصطلاح بیانه را از ذلیت مطالبه میکنی، تو باید اقامه بیانه بکنی نه ذلیت. صلی الله علی محمد و آله.